ما داریم در مورد کسی صحبت میکنیم که نه در دانشگاه فلسفه خونده، نه فلسفه درس داده. استاد دانشگاه بوده ولی مدرس فلسفه نه. و سوالی که برای ما پیش میاد اینه که چرا اینچنین شهرت پیدا کرده؟ چرا انقدر مؤثر هست در جریان فکری بعد از خودش؟ در مورد نیچه صحبت میکنم. نیچه اهمیتش از کجاست؟ چطور مسئله آموز آدمهای بعد از خودش میشه؟ و حالا مشخصا در موضوعی که ما مشغول بررسیش هستیم، نسبت میل و عقل، آرایش چه نسبتی داره با متفکرین قبل خودش؟ و طبعا برای ما مهمه که بدونیم بعد از او چه تأثیری ازش پذیرفته شده. من در این جرعه به اختصار پاسخ برای این سوالها رو خدمت شما تقدیم میکنم. اگر شما هم دوست دارید که افقی برای مطالعه بیشتر در مورد این سرفصل در اختیارتون قرار بگیره، دقایق پیش رو مهمان من باشید. میشنوید مجموعه جسترک‌هایی با طعم حکمت زندگی که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. اگر معیار ما این باشه که چه کسی در دانشگاه فلسفه خونده و مدرک دریافت کرده، نیچه فیلسوف نیست. متقابلا اگر معیار این باشه که چه کسی در دانشگاه پذیرفته شده برای تدریس و کورس‌های رسمی در حوزه فلسفه داره، اینجا هم نیچه لقب فیلسوف رو نمیگیره. نیچه یک دستگاه فلسفی دقیق مثل کانت، مثل اسپینوزا و بسیاری دیگه از متفکرین نداره. خب سوال اینه که فردی در کنار تمام این نداشتنها چه داشته که این چنین نامش بر سر زبون ها افتاده و امروز ما میخوایم در موردش صحبت بکنیم و پیش از ما بسیاری به او اندیشیدن و از او اثر پذیرفتن. پاسخ سوالمون در همین شاخص ها و معیارهایی که الان برای شما عرض کردم. نیچه به جای اینکه داخل این جاده حرکت بکنه و سعی بکنه با این شاخص ها اقبال و پذیرش دیگران رو به دست بیاره که او رو فیلسوف خطاب کنن، در ارزشمند بودن همین معیارها تردید وارد میکنه و در اونها بحثهایی رو طرح میکنه. در واقع نیچه اهمیتش این نیست که به سوالهایی که همه تا اون روز پاسخ میدادن پاسخهای تازه داده، بلکه اهمیتش در حمله به خود سوالهاست که آیا اصلا اینا سوالهایی که ما باید جواب بدیم؟ و شما این سوالها رو با چه ارزشهایی دارید جواب میدید؟ شاید این دستبندی کمک کنه به ما که گویی ما پرسش‌هایی رو به شکل سنتی داشتیم که متفکرین می اومدن و سعی می‌کردن پاسخ‌های خودشون به این پرسش‌ها رو ارائه بدن و بر اساس یک سری معیارهای ثابت، به عنوان مثال مبتنی بر منطق ارسطویی، ما رو قانع بکنن که این پاسخ پاسخ بهتری است نسبت به اونی که فلان متفکر ارائه کرده. نیچه اما میاد در خود سوال و خود معیار سنجش پاسخ تردید وارد میکنه. شاید این مثال ها کمی کمک کنه برای درک بهتر مسئله. فرض کنید که بر اساس منطق ارسطویی و یه سری صغرا کبراها و استنتاج ها بحثی در گرفته قرن ها بین متفکرین که این است حقیقت. حالا کاری که نیچه میکنه این نیست که بیاد بگه الف حقیقت نیست، به جاش به حقیقته. سوالش اینه که آیا حقیقت ارزشه؟ یعنی آیا چیز قطعی و محتومی به نام حقیقت وجود داره که شما وقتی به اون میرسی میتونی بگی این ارزشمنده؟ یا نه اینطور نیست، از بین مجموعه گزاره‌هایی که وجود داره تو انتخاب کردی به این بگی حقیقت. پس به جای اینکه عقل در کسوت سنجشگر حقیقت در بیاد و بخواد بسنجد که چه چیزی حقیقت است، میشه آفریننده حقیقت. میگه تو اون دستگاهی که داری با چیزی رو حقیقت خطاب می‌کنی اون عقله. حالا لزوماً آیا این ارزش هست یا ارزش نیست؟ و شروع میکنه راجع به این بحث کردن. نمیاد بگه که ما یه نظریه تولید میکنیم بر اساس این نظریه حقیقت رو میشناسیم. ما در کشاکش تمرین و کنشیم. ما اینجا داریم یه کارهایی رو انجام میدیم. حالا سوال اینه که این کارها رو برای چی انجام میدیم؟ کدام نیرو ما رو به کنشگری وامی داره؟ و پاسخش در همین نیروه. یا اون چه که نیچه در قالب قدرت بحث میکنه و میشه اراده معطوف به قدرت. جمله معروفی داره نیچه مبنی بر این که خدا مرده است. خیلی ها برداشتشون از این جمله صرفاً الهیاتیه. یعنی گویی که یه موجود مقدسی که در کلیسا مورد احترام و تقدیس بوده از نظر نیچه روزی زنده بوده و امروز دیگه زنده نیست. ولی خب اگه چیزی زنده نبوده باشه اعلام مرگش بی‌معناست. در واقع حرف نیچه بسنده و محدود به مرگ یک شخصیتی به نام خدا نیست. بگه یه شخص یا شخصواره وجود داشته که زین پس ناموجوده. نه. او داره مرگ خداوندگاری رو اعلام میکنه. خبر از فرو ریختن یک مطلق میده. میگه اون شاخصی که تا به امروز همه ارزش‌ها رو میگفت ارزش است، همه معانی رو میگفت معنی است، همه حقیقت‌ها رو میگفت حقیقت است، اون دیگه مرده. بنابراین شما نمیتونید از اون خزانه خرج بکنید برای ارزشمند دانستن چیزی. ناگزیرید به اعتبار بخشیدن و فرض گرفتن ارزش‌های جدید. یا وقتی داره راجع به نهیلیسم صحبت میکنه، این نهیلیسم به دو سمت میتونه بره. یعنی اگه اون مطلق نیست، شما دو تا کار میتونید بکنید. یا اینکه شما هم سقوط کنید، او فرو ریخته و شما هم فرو بریزید. مثل کشتی که داره غرق میشه و شما به عنوان مسافر انتخاب کنید که ما هم باش غرق میشیم. یه راه دیگه اینه که دریا بزنید و سعی کنید با تخت پاره خودتون رو به ساحل برسونید و به ارزش‌های تازه‌ای چنگ بزنید. حالا برای پاسخ به چگونگی این مسیر یا کشف نیرویی که داره این حرکت رو سوق میده و به پیش میبره، اینجا نیچه متأثر از فلسفه شوپنهاوره. با این تفاوت که اگر شوپنهاور داره از اراده معطوف به حیات میگه، نیچه از اراده معطوف به قدرت میگه. اما فهم این قدرت مهمه. یعنی اینجا قدرت محدود به زور بازو نیست، به قدرت سیاسی نیست، بلکه فراتر از همه اینا. به عنوان مثال میگه اگر که یه فیلسوفی داره سعی میکنه اندیشه خودش رو تبیین کنه، استدلال کنه و دیگران رو به فهم خودش نزدیک کنه، این خودش اعمال نیرو بر خرد دیگرانه. یعنی او پیش از این که بخواد در خدمت حقیقت باشه، در خدمت قدرته. حالا ابزار ابراز این قدرت میشه فکر، میشه کلمه، میشه سعی برای اقناع دیگران. حالا با همین شاخص اومده خیلی از معیارهایی که تا قبل از نیچه نزدیک به مسلم دانسته میشد و اصلا روش مناقشه ای نبود، وارد کرده در حیطه پرسشگری. یعنی در اینکه آیا اخلاق به معنی پیش از خودش ارزش هست یا ارزش نیست، شروع کرده بحث کردن. در مورد آزادی، در مورد قدرت و در مورد بسیاری از چیزهای دیگه، در مورد هنر، همه اینها به درستی ما رو دعوت میکنه به اندیشیدن پیرامون نیچه. نه فقط ما، که الان دهه هاست متفکرین خودشون رو ناگزیر دیدن از پاسخ دادن به سوالهای نیچه، ولی اینکه با او موافق نباشن. وقتی شما میخوای با یه چتری بپری پایین، قبل از این که بخوای از این چتر استفاده کنی، باید پاسخ سوال اون کسی رو بدی که مدعی سوراخ بودن چتره. این تو میخوای با یک معیاری اندازه گیری بکنی، اصل معیار بودن این ابزار قبل زیر سوال رفته. خب تو برای اینکه از او استفاده کنی باید دلیل داشته باشی. کار نیچه بداهت زدایی بود. اونی که قبلش بدیهی بود دیگه بعد نیچه بدیهی نیست. باید براش پاسخ داشته باشی. حالا الان تو این جرعه ما بنامونی نیستش که راجب نیچه بیش از این صحبت بکنیم. نیچه باید مستقلن خونده بشه. یه نکته هم اینجا خوبه من اشاره بکنم. وقتی میگیم نیچه مستقلن خونده بشه، حتما قرارمون از منابع اصلی و معتبره. ببینید ممکنه شما برداشت‌های دیگری رو در مورد نیچه بخونید. این خیلی هم خوبه. اما جایگزین متون اصلی نیست. ممکنه شما خیال پردازی های کسی در مورد نیچه رو بخونید، مثل وقتی نیچه گریسته جناب یالوم. خیلی هم خوبه، کتاب دلنشینیه، ولی منبع شناخت نیچه نیست. بنابراین من دعوت میکنم که هر کدوم از شماها که علاقمند بودید رجوع مستقیم داشته باشید به ترجمه شده آثار نیچه به زبان فارسی. البته اگه میتونید به متن اصلی مراجعه کنید که فبه ها، اگر نه نوشته های خودش رو بخونید. دو تا هم پیشنهاد اضافه میکنم. پیشنهاد اولم اینه که چنین گفت زرتشت واقعا شروع خوبی برای مطالعه آثار نیچه نیست. این منبع ابتدایی نیست در مواجهه با اندیشه نیچه. منتها ما چون اسم زرتشت هست، فکر می‌کنیم به شکل نیاکانی ما یک امتیاز معرفتی داریم و اگه بخونیم حتما می‌فهمیم. صد البته که اینطور نیست و مهمتر این که اصلا اون زرتشت تاریخی نیست، بلکه زرتشت نیچه است و باید در همون مقیاس اندیشه نیچه درک بشه. پیشنهاد دومم اینه که بعد از اینکه آثار نیچه رو خوندید، اظهار نظر قطعی رو، البته که اظهار نظر قطعی هر چه به تعویق بیفته شما سود میکنید. هر چه دیرتر به قطعیت برسید، یعنی دیرتر سیر شدید که بخواید از سر این سفره بلند شید. اما اگر هم اصرار داشتید که به یک گزاره قطعی برسید بگید نیچه این است، پیشنهاد من اینه که اینو موکول بکنید به پس از خواندن نوشته های بی سرنوشت. لااقل بخونیم کتابی رو که از مسیر متفاوتی به دست ما رسیده. بقیه کتاب هایی که در اختیار ما هست ویراسته شده و بازنگری شده توسط خواهر نیچه است. نوشته های بی سرنوشت وضعیت متمایزی داره، تو مقدمه کتاب میتونید بخونید. دیگه من الان بیشتر نمیتونم توضیح بدم که اپیزودمون طولانی بشه. اما پیشنهادم اینه که این رو مطالعه بفرمایید و بعد در مورد نیچه به یک جمع‌بندی برسید. خب این بخش مقدماتی جرعه‌مون که در مورد اهمیت نیچه بود اینجا تمام میشه و در بخش بعدی من نسبت میل و عقل از نگاه نیچه رو مختصراً خدمت شما عرض خواهم کرد. قبل از اینکه به طرح دیدگاه نیچه بپردازم یه یادآوری بگم خدمتون. تو جرعه های قبل چنان که شنیدید متفکرین در دو تا دسته تقسیم بندی می شدن. یه دسته اونهای بودن که عقل رو حاکم بر میل می دونستن. یعنی می گفتن که میل به تنهایی نمی تونه تعیین کننده چه باید کرد های ما باشه. ما باید افسار میل رو به دست عقل بدیم تا بتونه ما رو به مقصد برسونه. اینا گروهی بودن که به تعبیر من عقل رو بر میل حاکم می کردن. گروه مقابل اینها کسایی بودن که وارونه این می دیدن. یعنی می گفتن که میل است که به عقل فرمان می ده. عقل در نهایت می تونه ابزاری باشه برای تحقق میل. به عنوان مثال این میل است که می گوید من گرسنمه. حالا عقل میاد روش پاسخدهی به این میل رو جستجو می کنه. و عاقل‌تر بودن ابزاری برای بهتر پاسخ دادن به میل. اما در این گروه که شاید شوپنهاور رو بتونیم به عنوان این شخص برجسته در این بخش ببینیم، یه ملاحظه‌ای هم وجود داشت و اونم اینه که اگر من به دنبال این میل حرکت بکنم در نهایت کار به رنج منتهی میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این میل خودش در اختیار اراده است، یعنی اراده وسیع وجود داره که تقسیم هم نمیشه به اراده ها و پشت صحنه این عالم اراده است. حالا این اراده به هر فردی به رشته میل متصل، انگار که ما همه برده های اراده ایم. وقتی به دنبال اراده بریم او ما رو دائم محتاج خودش نگه میداره و برای دائم محتاج او بودن ما همواره در رنج. پس این رنج ما رو به خواستن چیزی ترغیب میکنه. فکر میکنیم اگر بهش برسیم آروم میگیریم. اما از قضا وقتی بهش میرسیم تازه ترکه ملال به ما میخوره. پس همون میلی که ما رو به خواستن چیزی ترغیب کرده همون ما رو به ملول شدن از اون هم میرسونه و بعد ناگزیریم بریم به سراغ میل بعدی. خب پس در دسته دوم میل گرچه که بر عقل حاکمه ولی این حکومت رنجاوری است. این حکومت خیلی به نفع ما نیست. اگر میخوایم کار به صلاح ما ختم بشه باید یک جوری این میل رو مهار بکنیم. این دو دسته رو شما مد نظر داشته باشید. حالا با اون سابقه ای که من از نیچه براتون تعریف کردم تو بخش اول جرعه، دیگه برامون قابل انتظاره که علل اصول مثل خودش که میگه که من به فلسفیدن و اندیشیدن با دینامیت معتقدم، باید بیاد کل این بساط رو منفجر کنه. اما چی کار میکنه؟ اگر افلاطون عقل رو مثل عرابران میدونسته و میگفته که این باید دهنه بزنه به میل به عنوان یه اسب سرکش، اینو افلاطون توی جستار جمهور میگه، تو مجموع آثارش هم میتونید ببینید. اگر ارسطو تدبیرش در اینه که میل رو اهلی بکنه، چنانی که توی مبحث اخلاقش بهش میپردازه، اینم اگر که مایل بودید مطالعه بکنید تو سرفصل اخلاق نیکوماخوسی میتونید مطالعه کنید. من فکر کنم تو بخش اول میل معقول بهش اشاره کردم. تو مجموع آثار ارسطو یه جلد مستقل داریم اخلاق نیکوماخوس. اگر چنانی که تو جرعه قبل اشاره کردم، کانت میاد میگه که این میل به جهت اینکه ناپایدار نامعتبرم هست و قابلیت تعمیم نداره، ما نمیتونیم بگیم همه بر اساس میلشون عمل کنه، پس برای اخلاقی شدن میل باید اونو به عقل بسپاریم. سرانجام اگر شوپنهاور میگه که میل ابزار اسارت ما در اختیار اراده است و این اراده به رنج منتهی میشه، یعنی شما اینها رو به عنوان چکیده های از آنچه گذشت فرض بکنید، نیچه میاد به شاخص اندازه‌گیری حمله میکنه. میگه همین ارزیابی که شما دارید میکنید، چه اون گروهی که دارید عقل و حاکم میکنید، چه اون گروه دومی که میل و حاکم میکنید ولی دارید قضاوتش میکنید، که این منتهی به رنج میشه، این اسباب اسارت ماست، جفت شما دارید با عقل میسنجید. دقت کردی چی شد؟ میگه این قاضی که شما گذاشتی رو مسند و میگی داوری کن بین عقل و میل که کدومشون حاکمه، خود قاضی کیه؟ شما نمیتونی بین دو نفر که اختلاف هست یکیشون رو حاکم بکنی و بگی تو داوری کن. نتیجه این داوری از قبل معلومه و شما به نفع داور دارید کار رو پیش میبرید، در صورتی که عقل اصلا جایگاهی نداره که بخواد تو این ماجرا قضاوت بکنه. بازی به دست میله. او تو همینجا از شوپنهاور فاصله میگیره. تکلیفش با قبلی ها که مشخصه، یعنی داره میگه میل حاکمه، اما در نسبت دادن صفتی به این میل به نام رنجاور بودن مثلا، اینجا دیگه از شوپنهاور فاصله میگیره. پس میشه دسته سوم. نه تنها عقل رو حاکم نمیدونه، بلکه حکومت میل بر عقل رو هم رنجاور نمیدونه. میگه این اصلا شوق زندگیه. یکی از چیزهایی که حالا اگر روزی فرصت شد راجع به فلسفه هنر شوپنهاور و فلسفه هنر نیچه بخوایم راجعش فکر بکنیم، همین موضوعه. شوپنهاور این یه جمله رو یادگاری داشته باشید. شوپنهاور میگه ما به هنر نیاز داریم برای اینکه بتونیم زندگی رو تحمل پذیر بکنیم. یعنی خودش رو اکنون در زندگی فرض میکنه. میگه حالا برای اینکه بتونی تحملش کنی برو به سراغ هنر و حالا شروع میکن هنر رو بحث کردن. نیچه میگه ما به هنر نیاز داریم برای اینکه یاد بگیریم، قابلیت پیدا کنیم که زندگی کنیم. نه اینکه تو از اول فرض کنی ما الان تو زندگی هستیم ولی حال نمیده. برای اینکه از این کوفت شدگی رها بشیم بریم به هنر مشغول شیم. خود اصل هنر اونیه که ما رو بتونه به قابلیت زندگی برسونه. ما هنوز امکان زندگی و قابلیت زندگی رو پیدا نکردیم مگر اینکه بتونیم هنر زیستن رو یاد بگیریم. یعنی اعلی درجه هنر خود زندگیه. و جالب اینه که اون متعرض خود این متفکری نمیشه. میگه الان شما اومدید یک دستگاه کاملا عقلایی رو به عنوان نظام فکری طرح کردید بر اساس یه سری گزارهای منطقی و معقول. چه چیزی میل این فلسفیدن رو در شما ایجاد کرده؟ خود این عقلی که شما دارید میگید بازی میله. اگر شما میل نمی کردید که اندیشتون بر دیگران حاکم بشه، آقای سقراط، شما که کوچه به کوچه پیش می رفتی و آدمها رو سوالمند می کردی، این شوق سوال آفرینی رو از کجا آوردی؟ این که بری به دیگران بگی که دانایی این نیست که در اختیار شما هست، اینو از کجا آوردی؟ فرد وقتی چیزی رو در زمره آگاهی های خودش می دونه، یعنی فرضش اینه که بر آن چیز مسلطه، پس قدرت داره. تو میری نظام قدرت آدم ها رو مخدوش میکنی. میگی اونی که شما بهش میگی قدرت، قدرت نیست. اونی که فکر میکنی در اختیارت، در اختیارت نیست. خب آیا این چیزی به جز اظهار قدرت از جانب خودته؟ تو در واقع داری قدرت سقراط رو به روخشون میکشی دیگه. پس اونا هم محاکمت میکنن، قدرت خودشون رو به روخ تو میکشن. ببینید اینجا مقوله از جنس ارزش داوری نیست که بگه سقراط کار خوبی کرد، کار بدی کرد، طرف مقابل کار خوبی کرد یا نه. چون خود این برچسب های خوب است و بد است در اندیشه نیچه مطابق با معنای عرفی همیشگی نیست، باید مجدداً و متناسب با روش فکر او خونده بشه و فهمیده بشه. بنابراین از نظر نیچه میل اتفاقاً کمبود انسان نیست. یعنی نقصان ما نیست که به میل منتهی میشه، بلکه این فزونی ما، این توانایی ماست. ما میل میکنیم به جهت اینکه سهم بیشتری از قدرت داریم. اراده در ما افزون طلبی رو نهاده که این مزیت ماست نه نقصان، این شادی ماست نه رنج. پس به نحو کلی و البته غیر دقیق، یعنی باز هم همچنان که من در پایان همه این جوره ها دارم اشاره میکنم که مدعی نیستم که با 20 دقیقه یه مطلبی طرح شده و جمع شده. یه مثال دیگه تو این هفته بهش فکر میکردم، فکر کنم رساتر باشه برای طرح موضوع. شما وقتی توی جاده دارید حرکت میکنید، فرض کنید که میونه راه یه تابلویی هست زده به سمت فلان روستا 40 کیلومتر. صرف دیدن این تابلو به این معنا نیست که شما اون روستا رو دیدید. ما فقط تابلو رو دیدیم. اشاره دیدیم که در فلانجا روستایی هم هست. از ما این برمیاد که اگر روزی کسی به ما گفت که نام این روستا رو شنیدی، بگیم بله. در جاده از این شهر به آن شهر که می روی، در حد فاصله فلان یک تابلو هست. از اونجا زده 40 کیلومتر به سمت روستا باید حرکت کنی. ما از این دقیقه هایی که داریم توی جرعه های می با هم میگذرونیم، غرضمون فقط دیدن تابلو هاست. که رفقای من، هم پیالای من، تابلو رو دیدید؟ اگر خواستید این موضوع رو بیشتر بفهمید، 40 کیلومتر حرکت کنید به سمتش. مطالعه بکنید، وقت بذارید، تمرین کنید. و لطف مضاعف شماست اگر حاصل آگاهیتون رو با منم تقسیم بکنید که به من هم بباره. من در اینجا سومین بخش از گفتگومون راجع به میل معقول رو میبندم. به نظرم میاد بیش از این توقف کردن توی ماجرا ما رو از مسیر اصلیمون دور میکنه، که همون مطالعه کتاب در باب حکمت زندگی آرتور شوپنهاور هست. حالا با هم تعامل کنیم، شما هم به من بازخوردهاتون رو بدید. چه بسا من این سرفصل رو مستقلن حالا یا رو سایت may.ir ارائه بدم خدمتون، یا تو چنل یوتیوب بذارم. بالاخره یه روشی پیدا کنیم که این بحث میل معقول ارائه بشه ولی نظم اپیزودهای می هم برقرار بمونه. این چندمین هفته متوالی هست که شما در ظهر جمعه به جرعه می لبیتر میکنید و خوشحالم به جای وعده دادن در عمل تونستم بعد از مدت ها وقفه این نظم پیاپی رو به کار بگیرم. امیدوارم که روزهای پیش رو هم به همین منوال باقی بمونه و بیش از پیش با شما هم صحبت باشم. خوب باشید تا جرعه بعدی.